از برگزار کننده های این جشنواره تا لحظات بعد. حالا در نیمه دوم برنامه حاضر سرخط خبرها.
یک مقام صحی حکومت طالبان در ولایت اروزگان میگوید که 4 تن به شمول 2 کودک پس از مبتلا شدن به بیماری کولرا در این ولایت جان باختند. دکتر بشیر احمد زاتمل عامر صحت ولسوالی خاص اروزگان بر رادیو آزادی گفت که تا اکنون 50 تن در این ولسوالی به کولرا مبتلا شدند. رئیس صحت عامه حکومت طالبان در ولایت پکتیکا میگوید که از دیروز چندین تکان پی هم زلزله در ولسوالی های گیان و برمل احساس شده است. حکمت الله اسمت به رادیو آزادی گفت که از عصر دیروز که زلزله شدید در پکتیکا به وقوع پیوست حداقل 4 تکان شدید دیگر احساس شده. در روز دوم لیگ اشبگیزه کرکت 2 بازی برگزار می شود. در بازی نخست امروز تیم اندوکش استوری در برابر آمون هنگان به میدان می رود و بست ساتون که در برابر پامیر زلمی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز وارد تهران پایتخت ایران شد. قرار است او با همتای ایرانیش ابراهیم رئیسی و همچنان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار کند. و سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که برای جلوگیری از قحطی و کاهش بحران غذایی با تلاش‌های هماهنگ نیاز است.
این خبرها و تازه‌ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هم هر لحظه در دسترس شماست. در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید و از تازه‌ترین‌های روز آگاه شوید. تا چند روز دیگر شاید جشنواره کاغذ پرانبازی افغانها در 15 شهر اروپایی خواهیم بود. نام این جشنواره است با من پرواز کن. الهه سرور آوازخوان شناخته شده افغان از برگزار کننده های این جشنواره است. ستار فروغ در این مورد صحبت کرده با الهه سرور و درباره این جشنواره بی سابقه بیشتر از او پرسیده است.
جشنواره با من پرواز کن جشنواره کاغذ پرانی یا بادک بازی است که در 20 آگوست در یک سالگی سقوط افغانستان و دست طالبان در 15 شهر متفاوت در انگلستان برگزار میشه برای همبستگی با مردم افغانستان. البته این فستیوال در چند کشور دیگه از جمله فرانسه، آلمان، دانمارک و اسپانیا هم اتفاق خواهد افتاد.
جشنواره مخصوص افغانها خواهد بود یا غیر افغانها نیست در آن سهم میگیرند؟
در این برنامه آرتیست های افغان میایند و موسیقی، رقص، قصه گویی و در واقع یک استاد بادبادکساز افغانستانی خواهد بود در هر جشنواره که بر مردم یاد میتن چطور بادبادک بسازن و چطور بادبادک هوا بکنن و در طول روز موسیقی و رقص و بقیه فعالیت هنری توسط هنرمندای افغان خواهد بود که مردم فرقی نمی کنه از هر نژاد و ملیتی میتونن که اشتراک بکنن در این برنامه و هدفی است که یک تبادل فرهنگی ایجاد بکنیم و برای همبستگی خود برای مردم افغانستان نشان بدیم و همچنین برای جهان بگوییم که افغانستان فراموش نکنن و یادشان باشه که الان افغانستان در یک وضعیت بسیار نابسامانی به سر میبره و نیاز داره به این که توجه دوباره سمت مسائل افغانستان صورت بگیره. متاسفانه در حال حاضر توجه عمومی و دولت‌ها به شرایط افغانستان و مهاجرین سرگردانی که در کمپ‌های مهاجرت در مکان‌های بسیار عجیب و غریب زندگی می‌کنن و تکلیفشان مشخص نیست، دوباره او در واقع توجه عمومی را سمت مسائل افغانستان ببریم در این جشنواره. در واقع یکی از اهداف این جشنواره ای است که توجه دوباره سمت مردم افغانستان، فرهنگ افغانستان و چیزهایی که در واقع الان در افغانستان قطعاً شده متاسفانه.
الهه جان، قرار است که پول هم از طریق این برنامه جمع‌آوری شود، آیا درست است اگر چنین برنامه هم در نظر است که پول جمع آوری شود. پیش بینی شما چیست که چه مقدار پول به هدف توزیع به نیازمندان در افغانستان جمع آوری خواهد شد؟
بله، البته این برنامه برای کسایی که اشتراک میکنند رایگان است و از جمله دونرایی که از لحاظ مالی کمک کردن برای برنامه ارگانیزیشن افغان اید هست و آرت کانسل که آرت کانسل یوکی یکی از ارگانیزیشن هایی است که توسط در واقع دولت انگلیس و پول پابلیک مردم انگلیس فاند میشه و اینا در واقع هزینه مالی این برنامه را به عهده گرفتن و از دونرای اصلی ما افغان اید هست که اینا یک کمپاین فاند ریزینگ دارن به نام بای هر ساید که اینا در واقع قرار است فاند ریز بکنن و یک سری پروگرامایی را برای زنایی که در دهات زندگی میکنن برای ایمپاور کردن و قدرتمند ساختن زنا در دهات ها صرف بکنن و هر پولی که در واقع دونیت شوه برای افغان اید برای مسائل و پروگرامای ساختاری در دهات افغانستان به مصرف خواهد رسید.
الها جان در آخر اندکی از خود بگو، آیا خودت کاغذ پراندوزی کردی؟ قرار است که در این جشنواره خودت هم کاغذ پران بلند بکنی؟
بله، من در خانواده بزرگ شدم که 4 برادر داشتیم و پسرها همیشه آزادی‌های بیشتری داشتن مسلماً نسبت به دخترها. من خاطرات کاغذ پراندین تا قبل از 9 سالگی بود و بعد از اینکه 9 ساله شدم خیلی قیودات بیشتری داشتم برای بازی کردن، برای آزاد بودن و کاغذ پرانی یادآور دوران کودکی ماست و او آزادی که به عنوان کودک داشتم و الان دوباره در یک شرایطی هستم که میتونم برم در یک جای در یک تپه یک بادبادکی را هوا بکنم، خودم بسازمش و بعد او را هوا کنم، خیلی لذت بخش خواهد بود. بله، من حتما در برنامه خواهم بود و بادبادک جور میکنم و حتما هوا میکنم بادبادکم.
اله سرور بود از آوازخوانان افغان و یکی از برگزار کننده های جشنواره کاغذ پرانبازی در اروپا. سپاسگزارم شنونده عزیز که با رادیو آزادی تا این دم همراه بودید. حالا هم نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه زن و زندگی، سپس برنامه حقوق اساسی و بشری.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکوشم می تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
زن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. از جمله بدبختی های چند دهه جنگ در افغانستان، یکی هم معلولیت عده از زنان در افغانستان است که شمار از زنان با از دست دادن عضوی از بدن خود با رنج های زندگی روبرو شدند. آمنه عظیمی یک تن از زنان است که در جنگ های کابل زمانی که دختر خردسال بیش نبود در طول راه مکتب پایش را روی ماین گذاشته و پایش را از دست داده است. پس از آن زندگی آمنه رنگ دیگری گرفت، رنگ قرین و سیاهی. بعدها آمنه به این می اندیشید که با سرنوشت چی کند؟ آیا تسلیم ناملایمات شود یا به زندگی ادامه دهد؟ وی خیلی علاقه داشت که درس مکتبش را به پایان برساند، ولی اقتصاد ضعیف مانع این آرزوی وی شد. اما سرانجام آمنه تصمیم گرفت مایوس نشود و به زندگیش ادامه داده و از تلاش دست نکشد.
صنف سیوم مکتب بودم که به سر راکت پایم قطع شد، یک پای دیگه هم شدید مجروح شد. خیلی از اول مایوس بودم. به اثر تشویق فامیلایم خود با کورسای حیاتی قرآن خود شامل کردم که در اونجا خوشبختانه که قاری قرآن هم شدم. اقتصادم چون ضعیف بود و حیاتی میکردم در خانه، بعد رفتم کورسای انگلیسی رو تعقیب کردم، انگلیسی و کامپیوتر، کورسای خطاطی رو تعقیب کردم و خود مرکت کردم. پیش خود فکر کردم، گفتم اگر پایم قطع شده، عقلم، فکرم، هوشم همش به جای است، من میتونم حالی برم کار کنم، زحمت بکشم تا آینده بار دوش فامیل و جماعه نباشم.
امروز در افغانستان زنان زیادی هستند که با از دست دادن عضو از بدنشان معلول شدند، اما قسمی که دیده می شود این زنان معلول در جامعه و حتی خانواده هایشان با برخورد نامناسب و توهین آمیز قرار می گیرند. مریم یک تن از زنان معلول در این مورد:
ما که در آن میریم مردم بسیار سعی میکنن، تعجب قسم سعی میکنن از اینکه فقط نو مایو به افغانستان دیده باشن. ما مثل از ما یک انسان هستیم، کار میکنیم، در وقت موندیم حیاتی میکنیم و امروز همون کارهایی را که شاید مایو بتانند نخواد یک جور بتانند.
مریم میگوید با وجود معلولیتش با حوصله‌مندی در بخش تولید صنایع دستی کار میکند. مریم افزود اگرچه معلولیت او را رنج می دهد، اما او با تمام مشکلات زندگی مبارزه خواهد کرد تا بتواند مانند سایر افراد غیر معلول زندگی خودکفایی به خود بسازد.
کارهای ما میکنیم که همش چرمدودیست، مورا بافیست، مورایست که مثلا هر کدام میشه به حساب دیزاین میتیم. اول شروع میکنیم برنگای سفید، بعد از او نقش مندازیم، برنگابی مندازیم، بعد از او به یک سفید میاریم، یک تار تیر میکنیم، بعد از او باید برای سبز میاریم، بعد اونم قسم بسته میشه و یار کلش پشوری گندای افغانی خود ما بند میکنیم به خاطر فروش زیاد دارد، به خاطر گند افغانی خود بند. باید دولت قدیم ها کمک شد برای مایبین، باید یک کار را به ما میاسر بسازه، یک فابریکی باشه، یک چیز برای مایبین باشه که ما مثل دیگه خورا برادرای جور خود کار کنیم.
بنابر اظهارات خانم آمنه، چون افراد معلول علاوه بر این که اعضای بدن خود را از دست دادن، از لحاظ روانی نیز صدمه دیدند که باید با زنان معلول برخورد مناسبی صورت بگیرد.
باید با معلول ارزش قائل شوند تا اونا اعتماد به نفس بر خود پیدا بکنه. وقتی یک محفل دارن دم خانه چی در بیرون ازش مشوره بگیره، اونا اگر پای خود از دست دادن عقل و فکرش در جای هستن، میدونه که اونا از عقل فکر خود کار بگیره. اگر روی اقدام میکنه میگه من فلان کار میکنم، باید اونا تقویه کنه و بگه آه درست است، تو میتونی. اگر بگوی نه تو بیشی، تو نمیتونی، تو مشکل داری، اونا مو باور به خود میگیره، هیچگاه جای خود حرکت نمیکنه که برسونه یک فعالیت، سونه یک کار. و جامعه ما هم بالای معلولین اعتبار کنه، هیچگاه او را با چشم قارت نبینن.
به گفته خانم آمنه، هرگاه برای زنان معلول زمینه های کاری مساعد شود، آنان می توانند کار کنند و متکی به خود شوند. این که توهین و تحقیر کردن معلولان چه تأثیرات بدی بر روحیه آنان می گذارد، در این باره از شرف‌الدین عظیمی، یک تن از روانشناسان افغان بشنوید.
فردی که معلول شد، دست خود از دست داد یا کدام عضو دیگه خود از دست داد، روی روانش تاثیرگذاری خواهد داشت. این فرد خود در یک تفاوت و در یک تبعیض عطا میبیند. خود معلولیت و معیبیتش یک رنج بزرگ و کلانشان است. چی بسا که باز یک کس ایره هم به او گوش زد کنه، تحقیر کنه که گویا تو معلول هستی، ببین ما فوتبال میکنیم تو نمیتونی، تو گنگستی. اینا به مواظبت، به همکاری، به دلسوزی، رفاقت و دوستی نیاز دارم. یعنی به اندازه هم از او وارسی نکنیم که کارای رکعتا میتانه هم ما روا داریم که نکنه. بسیاری از معیبین وقتی که توهین شده، تحقیر شده، به اعتیاد رو آورده، خدایی شدن و اونموست که باز مردم ما میگه که خدا از زدن کلکور نجاتت بده.
برخی ها میگویند مردم به جای تمسخر و توهین میتوانند با حرمت و مهربانی به اشخاص معلول دلگرمی، اعتماد به نفس و احساس خوب بودن را ببخشند. اسدالله آشنا، کارمند یکی از اداره های دولتی در این باره:
در اجتماع ما معلولین نباید بدیده یک قارت ببینن، زمینه ای را مساعد بکنن که اونا به نفس خود اعتماد داشته باشن و فعالیت بکنن. در کشورهای دیگه در بالا شدن سرویس برای کسایی که پای شل هستن، زمینه برشان مساعد است، موترها برشان هست، پیاده روها برشان هست. امیدوارستیم که ما هم در کشور خود همونطور زمینه ها را مساعد بکنیم برای معلولین، برای معیوبین. اینا هم یک اسه اجتماع ما هستن. شاید که از یک نفری که شل باشه بهترین نقاش شوه، بهترین رسام شوه، یا شاید کسی که مثال از چشم نابیناست بهترین شاعر شوم، کسی که اردو دست نداشتن اما با پای خود خوب خطاط بود، کسی را دیدیم که پای نداشتن، مجسمه ساز بسیار قوی بوده، نقش اینا در جامعه مثل یک انسان سالم هست.
دین اسلام هم برخورد نامناسب و توهین و تحقیر کردن افراد به خصوص معلولان را منع کرده است. دکتر نورالله کوثر استاد پوانتون و عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان می گوید اسلام دینی است که برای هر انسان عزت، سلامتی، عافیت و احترام متقابل را حکم کرده است.
ولا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهن ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن ولا تنابزوا بالالقاب. آیت شریف می فرماید که شما سر کس لقب بد نمانین، توهین نکنین، کسی را ناسزا صدا نکنین، کسی را صدا نکنین که به طور مثال او معلول است، از چشم، دست، پا، او را شل و شت و کور و کر و لال و امثال از این هر کلمه ای که در اونجا توهین و تحقیر باشه و انسان احساس حقارت کنه، شرعا حرام است، نارواست و شریعت اسلامی او را به عنوان یک جرم پنداشته. توهین و تحقیر انسان ها خلاف کرامت ذاتی انسان است. الله متعال برای هر انسان کرامت داده و تحقیر منافی همان کرامت هاست. شریعت اسلامی همیشه برای کرامت و برای مجد و عزت و احترام انسان تأکید میکنه و هر چیزی که خلاف این آموزه ها باشه او در اسلام ممنوع است.
با گفته شماری از این زنان معلول، از یک سو رفتار و برخورد برخی از مردم آنان را اذیت کرده و از سوی دیگر از زمانی که حکومت طالبان روی کار شده است به آنان هیچ گونه توجه نشده و حتی حقوق قانونیشان پرداخته نمی شود. ما هم شکایت این زنان معلول را با مفتی فیصل سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین شریک ساختیم و در جواب گفت
شهدا و معلولین چار وزارت پر طول ولایتونو که نوی بررسی شروع کرده.
وزارت شهدا و معلولین بررسی تازه ای را در تمام ولایات به خاطر تثبیت معلولان و توزیع فرم های تازه آغاز کرده که در این بررسی ها معلولان ملکی و نظامی از نظام قبلی و معلولان مادرزاد شاملند که در بررسی تازه مجموعاً به تعداد 1,12,000 تن افراد معلول به ثبت رسیده. ما چند روز قبل در یک کنفرانس خبری اعلام کرده ایم که معلولان 6 ماه معاششان پرداخته می شود. این پروسه که هنوز هم جریان دارد، هزاران زن معلول نزد ما ثبت هستند که بیشترشان معاشات خود را گرفته و آن ده زنان معلول که معاششان را اخذ نکردند می توانند معاش 6 ماه خود را بگیرند.
شنونده های گرامی، با امید حل مشکلات تمام مردم افغانستان به خصوص زنان معلول در این کشور، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، پیام بگذارید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا هفته بعد خدا نگهدار.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام. امید از همه تان به سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد موضوع نقش حقوق بشری در تأمین صلح، این که صلح با حقوق بشری چی رابطه دارد و چی زمانی در یک جامعه صلح واقعی تأمین شده می تواند می باشد، مهمان برنامه باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوق بشری است. آقای آموزگار را به برنامه خوش آمدید میگیم و میپرسیم که صلح با حقوق بشری چی رابطه داره؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. در رابطه با رابطه صلح و حقوق بشر خدمت شما عرض بکنیم که صلح یکی از مصادیق مهم نسل سوم حقوق بشر هست، به خاطر از اینکه زمانی که ما حقوق بشر را به نسل‌های تقسیم میکنیم، حقوق بشر دارای 3 نسل هست: نسل اول حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر و نسل سوم حقوق بشر. نسل اول حقوق بشر شامل حقوق مدنی، سیاسی، میشه که موضوعات و حقوق مثل حق آزادی بیان، حق مثلا ازدواج و تشکیل خانواده، حق انتخابات، حق داشتن امنیت و حق مسئول بودن از بازداشت های خودسرانه و امثال از اینا را در بر میگیرم. و نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشه که حقوق مثل حق کار، حق صحت و امثال از اینا را شامل میشه. و نسل سوم حقوق بشر چنانچه خدمت شما عرض کردیم شامل محیط زیست، شامل توسعه و شامل صلح میشه. پس بنابراین صلح یکی از مصادیق بسیار مهم نسل سوم حقوق بشر هست. و با توجه به تعریفی که ما از حقوق بشر داریم، در مفهوم و در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که انسان ها صرفاً به حکم انسان بودن او را داره، اینا به نام حقوق بشر یاد میشه. پس بنابراین صلح هم یکی از حقوق بشری انسان ها هست. حصول حیک از حقوق بشری هر انسان هست، هر بشر هست. پس بنابراین ما حق داریم بینون یک بشر، بینون یک انسان که صلح داشته باشیم. به اول لحاظ هست که صلح یک زیر مجموعه حقوق بشر و یا یک از مصادیق نسل سوم حقوق بشر هست و با حقوق بشر و با مفاهیم حقوق بشر ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ دارند.
خب البته به خاطر درک از حقوق بشر ما نیاز به آموزش حقوق بشری داریم. پس آموزش حقوق بشری چه نقشی به خاطر تامین صلح داره؟
خوب است که ما در ابتدا یک تعریفی از خود مفهوم آموزش حقوق بشر داشته باشیم که کدام عمل آموزش حقوق بشر گفته میتونیم. در آموزش حقوق بشر ما میتونیم بگیم که هر تلاش و هر فعالیت آگاهانه‌ای که چه از طریق موضوعات خاص و چه از طریق شیوه و ابزارهای خاصی برای رشد و توسعه آگاهی در افراد به اصطلاح صورت بگیره، ما اینمی تلاش ها را، اینمی فعالیت ها را آموزش حقوق بشر میگیم. در اینجا سه نکته کلیدی در آموزش حقوق بشر وجود داره که روی اینا باید ما تمرکز بکنیم. یکی که در آموزش حقوق بشر اولا افراد به حقوق و آزادی خود باید آشنا شوه، یعنی بدانه که به عنوان انسان، به عنوان یک شهروند، به عنوان یک بشر ما کدام حقوق و آزادی ها را داریم. فرضاً ما انسان هستیم، حق داریم زندگی کنیم. ما انسان هستیم، حق آزادی بیان داریم. ما چون انسان هستیم، حق سیر و سفر و مسکن داریم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داریم، حق تشکیل خانواده را داریم، حق دسترسی به خدمات اجتماعی را داریم. ثانیاً اینکه از حقوق و آزادی های دیگران هم آگاهی پیدا بکنه و نسبت به حقوق و آزادی دیگران حساس باشه. فرضاً بدانه که دیگران هم مثل ما انسان هسته، امر رقمی که ما حق داشتن مثلا صلح دارم، حق مثلا زندگی را دارم، حق آزادی بیان دارم و دیگران مثل ما انسان هستن و اینا هم این حقوق دارن. پس بنابراین نسبت به رعایت حقوق دیگران باید حساس شوند، یعنی در نسبت به احترام به حقوق دیگران باید احترام شوند و نگذاریم که حقوق دیگرا تلف شوه و بی‌نوبتی بکنیم. فرضاً این مثال هست که ما میتونیم به صورت ساده از اونام بگیریم. در قدم سوم در تحقق و آزادی های خود یا حقوق بشری خود و آزادی های خود و همچنین حقوق و آزادی های دیگران هر بشر، هر انسان، هر فرد باید اقدامات عملی انجام بدن. میتونیم در آخر این رو بگیم که تنها دانستن حقوق بشر، تنها دانش حقوق بشر، تنها آگاهی از حقوق بشر کافی نیستن، بلکه این دانش حقوق بشر، آگاهی حقوق بشر تبدیل شود به یک سلسله اقدامات عملی در رفتار ما، در عمل ما، در گفتار ما، در رویه و رفتار روزمره ما اینا تبارز بکنن. یعنی هر آموزشی که زندگی ما را تغییر نده آموزش مؤثر نیست.
خب شنوندای عزیز یک وقفی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 104.5.
خب آقای آموزگار، میشه بگوین که در یک جامعه چی زمانی میتونه یک صلح واقعی تحقق یابه؟
ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم و او رقمی که عرض کردیم، آموزش صلح و آموزش حقوق بشر به صورت مؤثر از طریق مراکز آموزشی، از طریق نهادهای آموزشی باید صورت بگیره و متمرکز باشه برای رسیدن به دو نکته مهم. یکی که زمینه‌های صلح باید از طریق آموزش حقوق بشر باید ایجاد شود در درون یک جامعه و دومی که از طریق آموزش حقوق بشر تلاش شود که و موانعی که فراراه صلح وجود داره اینا از بین بره، اینا نابود شده. در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح که آموزش حقوق بشر مار میتونه کمک بکنه، یکی که آموزش حقوق بشر باید در راستای درک متقابل انجام شود. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع اونمو رسیدن به مو اصل طلایی را هدف خود قرار بدیم. مو اصل طلایی اینه که همه پیشوایان و بزرگان گفته چیزی را که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند و چیزی را به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. بنابراین مطابق از اصل طلایی ما باید در آموزش حقوق بشر که هدفش رسیدن به صلح است تلاش شود که نمی درک متقابل در درون جامعه، در درون خانواده، در بین افراد و گروه های مختلف در یک جامعه باید ایجاد شود. گروه ها و ملت ها و بین اقوام، بین افراد عشق و دوستی ایجاد شود. آموزشی که بین افراد، آموزشی که بین خانواده، آموزشی که در درون یک جامعه، بین اقوام، بین مذاهب و بین ملت ها عشق و دوستی ایجاد نکنه، پس بنابراین ما نمیتونیم آموزش مؤثر بگوییم و نمیتونه در قسمت ایجاد زمینه های صلح مؤثر تمام شود. نکته سومی که برای ایجاد زمینه های صلح باید در آموزش حقوق بشر تلاش شود که تحمل و بردباری بالا برده شود، یعنی آموزش در آموزش تلاش شود تا به اصطلاح صبر و بردباری و تحمل رشد کنه در انسان ها و ای ایجاد شود و ای تقویت شود. نکته دیگه هم که در ایجاد زمینه های صلح ما کمک میکنه و در آموزش باید او در نظر گرفته شود اینه که ما اصل برابری را در همه موارد و در همه زمینه ها ما باید مد نظر بگیریم. به عنوان یک اصل تلایی و اصل میخواد.
خب میشه آموزگار صاحب بگوین که چی چیزا سبب میشه ما را از صلح دور بسازه، یعنی نتوانیم به صلح دسترسی پیدا کنیم؟
یکیش فقر است. در درون هر جامعه، در درون هر خانواده، در درون هر کشوری که فقر حاکم باشه، پس بنابراین ما صلح دور میشیم و به صلح نمیرسیم. در هر جامعه ای که ترس حاکم باشه، در هر جامعه ای که فقر حاکم باشه، بنابراین او جامعه به صلح واقعی نمیرسه. خشونت علیه هر انسانی که باشه مانع صلح هست. در درون هر جامعه ای که تبعیض حاکم باشد، بنابراین ما به صلح واقعی نمیرسیم، به خاطر از اینکه تبعیض سبب میشه که عدالت در درون از او جامعه صدمه ببینه و عدالت تحقق پیدا نکنه. حالا این تبعیض ممکن هست تبعیض قومی باشه، امتیاز دادن یک قوم نسبت بر قوم دیگه، و ممکن است این تبعیض جنسی باشه، تبعیض علیه زن، و یا ممکن هست این تبعیض لسانی باشه که زبانی، یا تبعیض مذهبی باشه. صلح تنها نبود جنگ نیست. در نبود جنگ ما صرف میتونیم بگیم آتش بس صورت گرفته، اما زمان ما به صلح واقعی میرسیم که ارزش های حقوقی بشر و انسان ها و شهروندان به عنوان انسان برابر و انسان کامل در درون جامعه حقوقش تامین شوه و رعایت شوه و احترام شوه و هیچ گونه تبعیض و خشونت و فقر و ترس در درون جامعه وجود نداشته باشه، اونجاست که ما به صلح واقعی میرسیم.
بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنوندای عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
سخنم در دلم دارم تمنا، مردمان خستت را بیغم و راحت ببینم. آرزو دارم که روزه سایه غم‌ها گرزد، به غبار کینه باشد آسمان سرزمینم. وطنم ای وطنم، عشق تو در جان و تنم، گرچه دورم زبرت از تو من دل نکنم. وطنم ای وطنم، عشق تو در جان و تنم، داره آهنگ قمت نغمه من سخنم.